my fellow Americans, the war in Afghanistan is now over.
به خاطر ساختار سیاسی آمریکا که قدرت شرکت
آمریکا نگاه از درون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه آمریکا نگاه از درون. امیدوار هستم که حدوداً 15 دقیقه فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. مروری داریم بر مهمترین تحولات آمریکا طی هفته گذشته، اما نخست عناوین مهم این برنامه. فرمان اجرایی بایدن درباره اصلاح رویکرد پلیس آمریکا. واکنش منفعلانه بایدن به تیراندازی‌های جمعی در آمریکا. و افزایش سرسام‌آور اجاره‌خانه‌ها در آمریکا. خب دوستان، شنونده برنامه آمریکا نگاه از درون هستید. هفته گذشته جو بایدن رئیس جمهور آمریکا روز چهارشنبه در دومین سالگرد قتل جورج فلوید، سیاه‌پوست آمریکایی توسط یک پلیس، فرمان اجرایی اصلاح رویکرد پلیس آمریکا را امضا کرد. و در مراسم قبل از امضای این فرمان که خانواده جورج فلوید نیز در آن حضور داشتند گفت: من وعده دادم که تمام توان خود را برای اصلاحات روی کرده پلیس به کار بگیرم، لذا از کنگره می خواهم پیشنویس قانون جورج فلوید را تصویب کند. طبق آمارها احتمال کشته شدن سیاه‌پوستان از سوی پلیس در آمریکا 3 برابر سفیدپوستان است. در واقع بخش قابل توجهی از خشونت‌های نجات پرستان سفیدپوست در جامعه آمریکا علیه اقلیت‌های نژادی و دینی از جمله سیاه‌پوستان صورت می‌گیرد و پلیس‌های سفیدپوست نجات پرست در اعمال خشونت علیه آنها نقش پررنگی دارند. همین مسئله از دلایل اصلی اعتراضات و شورش‌هایی است که هر از چندگاهی در یکی از شهرهای آمریکا رخ می‌دهد. گزارش‌های متعدد سازمان‌های حقوق بشری نیز حاکی از آن است که نژادپرستی سیستماتیک که از جمله شاخص‌های نقض حقوق بشر در آمریکا است و نیز اعمال خشونت مستمر پلیس علیه آنها همچنان ادامه دارد. اکنون بایدن با امضای فرمان اجرایی اصلاح پلیس ظاهراً در صدد بهبود وضعیت ناهنجار کنونی و کاهش خشونت سیستماتیک علیه سیاه‌پوستان است. با این حال این معضل بسیار عمیق‌تر و ریشه‌دارتر از آن است که یک فرمان اجرایی موجب تغییر آن شود. ادارات پلیس آمریکا اغلب با اغماز با پلیس‌هایی که بدون هیچ توجهی به اعمال خشونت و یا قتل سیاه‌پوستان می‌پردازند برخورد می‌کند. دستگاه قضایی آمریکا نیز در برخورد جدی با پلیس‌های قاتل در بسیاری موارد با مسامحه رفتار کرده و همین امر موجب تداوم خشونت‌های پلیس علیه سیاه‌پوستان شده است. خب شنونده های گرامی و ارجمند، آمریکا نگاه از درون را میشنوید از رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از همراهیتان. ای که برنامه را برای شنیدن انتخاب کردید. اما هفته گذشته با وقوع یک مورد دیگر از تیراندازی جمعی در آمریکا که موجب کشته شدن شمار زیادی از دانش آموزان ابتدایی شد، جو بایدن رئیس جمهور این کشور همانند گذشته واکنش منفعلانه در این زمینه نشان داد. بایدن پیش از این دستور داده بود که در پی این حادثه پرچم آمریکا در قصر سفید و دیگر ساختمان‌های عمومی به حالت نیمه برافراشته درآید. بایدن گفت: من امیدوار بودم هنگامی که رئیس جمهور شدم شاید جنایت دیگری نباشم. حوادث تیراندازی در دیگر نقاط جهان روی نمی‌دهد، اما در ایالات متحده به دلیل در اختیار داشتن سلاح به وقوع می‌پیوندد. اینکه یک نوجوان جوان 18 سال وارد فروشگاه اسلحه شود و سلاح هجومی خریداری کند ایده نادرستی است. اشاره وی به عامل این تیراندازی مرگبار است که یک جوان بوده است. پیش از این نیز یک جوان 18 ساله سفید برتر پندار در شهر بوفالو در ایالت نیویورک به سوی مردم به ویژه سیاه پوستان آتش گشود که منجر به کشته شدن 10 نفر شد. در رابطه با این موضوع نخست دعوت میکنم که بشنوید صحبتای خانم آزاده طاهری کارشناس ارشد مسائل امریکا را.
برای اینکه تصویر روشن‌تری از چالش خشونت‌های مسلحانه در آمریکا داشته باشیم، روزانه به طور میانگین 120 نفر در آمریکا قربانی خشونت‌های مسلحانه میشن. یه چیزی حدود 2 برابر این تعداد زخمی میشن در نتیجه خشونت‌های مسلحانه و این فقط تلفات انسانی هست. اگر بخوایم از بعد اقتصادی نگاه کنیم، سالانه 229 میلیارد دلار در سال خشونت‌های مسلحانه به اقتصاد آمریکا ضربه میزنه. اما چرا این شکلیه؟ شاید ساده‌ترین پاسخ به این سوال این باشه که آمریکایی‌ها سلاح رو دوست دارن. سلاح بخشی از فرهنگ آمریکاست. آمریکا جمعیتش حدود 4% از جمعیت جهانه، اما بیش از نیمی از سلاح‌های جهان دست شهروندان آمریکاست. یعنی به ازای هر 100 نفر شهروند آمریکایی 120 تا سلاح وجود داره. وقتی میگیم سلاح، منظورمون فقط کلت‌های ساده نیست. تو آمریکا سلاح‌های جنگی، مسلسل‌های خودکار، اینا رو خیلی راحت به صورت قانونی فروخته میشه. اگه بخوایم بگیم که چرا جامعه آمریکا اینقدر سلاح دوست داره، باید از دید جامعه آمریکا نگاه کنیم که سلاح یه جوری با تاریخ و فرهنگ آمریکا عجین شده. آمریکا کشوری نیست که مثل سایر کشورها شکل گرفته باشه. تاریخ آمریکا کلونی‌های مجزایی بوده که با حداقل نفوذ دولت مرکزی شکل می‌گیره. اما یه نکته مهمتر هم این هست که آزادی حمل سلاح یه جورایی با استقلال آمریکا گره خورده. در دوران استعمار انگلیسی‌ها حمل سلاح رو برای آمریکایی‌ها منع کرده بودند. به خاطر همین هم وقتی که آمریکا مستقل شد، اولین کاری که کردن این بود که آزادی حمل سلاح رو در متمم دوم قانون اساسیشون گنجوندن. یعنی یه جورایی برای آمریکایی‌ها سلاح مقدسه. حالا بحثی هم که الان تو جامعه آمریکا هست، بعد جالبه بدونیم که اینکه سلاح داشته باشن نداشته باشن بحث نیست، اینکه حالا قوانین سختگیرانه تری برای کنترل سلاح داشته باشن، این بحث اصلیه.
خب صحبت‌های خانم طاهری بود، کارشناس ارشد مسائل امریکا. اما در رابطه با موضوع تیراندازی‌های مرگبار در امریکا که هر از گاهی رخ می‌دهد، بحث مهم محدودسازی خرید و حمل سلاح در امریکا می باشد. دولت‌های جمهوری‌خواه مانند دولت ترامپ اساساً اعتقادی به این موضوع ندارند، اما دولت‌های دموکرات امریکا از جمله دولت اوباما و اکنون دولت اوباما حداقل در ظاهر تلاش کردند تا در قانون حمل سلاح اصلاحاتی انجام دهند، اما صاحبان شرکت‌های بزرگ اسلحه‌سازی با نفوذی که در کنگره دارند اجازه ایجاد محدودیت برای حمل سلاح را نمی‌دهند. این موضوع همواره در امریکا مورد بحث بوده. نظر محترم دکتر کریمی کارشناس ارشد مسائل امریکا را در این باره دعوت می‌کنم بشنوید.
به هر حال باید در بافت و زمینه جامعه امریکا این مسئله استفاده، حمل و نگهداری سلاح را در نظر گرفت، چون به هر حال این به یک سابقه تاریخی 200 ساله برمی‌گرده که سلاح از ابتدا در جامعه آمریکا به دلیل اینکه یک کشور پهناوری بوده و در این حال مبارزه می‌کرده با انگلیس آزاد بوده و افراد برای اینکه بتونن در مقابل تبهکاران، در مقابل کسانی که امنیت اونها رو به خطر مینداختن، بتونن یک حفاظ امنیتی مناسب داشته باشن، مجبور بودن که سلاح داشته باشن. ولی خب شرایط امروز واقعا تغییر کرده. یعنی ما حوادث و قتل‌های جمعی که در جامعه آمریکا شاهدش هستیم واقعا وحشتناک است و حتی نه تنها در داخل جامعه آمریکا بلکه افکار عمومی جهانی را به شدت تحت تاثیر قرار میده که یک نوجوان 18 ساله به عنوان مثال معلمین و همکلاسی‌های خودش را به قتل میرسونه. دلیل این کار این هست که جامعه آمریکا و به ویژه دولت مردان در مقابل لابی‌های قدرتمند سلاح به ویژه انجمن ملی سلاح آمریکا ناتوان هستند. سال‌هاست که بخشی از هیئت حاکمه آمریکا در واقع این واقعیت رو درک کرده که ادامه وضعیت موجود، یعنی حمل سلاح توسط مردم، به ویژه توسط معلمین، دانش آموزان بالای 18 سال، حتی در درون دانشگاه‌ها اساتید دانشگاه و برخی از دانشجویان برای حفاظت از خودشون نیازمند این هستند که حمل سلاح داشته باشند و در برخی از مواقع از سلاح استفاده کنند. دلیل عمده این کار این هست که به هر حال اون لابی قدرتمندی که سالانه میلیاردها دلار از محل فروش سلاح داره اجازه نمیده به هیئت حاکمه آمریکا، به ویژه قانونگذاران، که این قانونی که در واقع زمینش به 200 سال قبل برمیگشته، این قانون را تغییر بدن. همین وضعیت در انگلستان هم بود، در استرالیا هم بود. حدوداً 35-6 سال پیش در انگلستان این قانون لغو شد به دلیل حوادث تلخی که به وجود اومد. در استرالیا در سال 1994 این قانون لغو شد و اجازه حمل سلاح به افراد داده نشد و یک آرامش نسبی در اون جوامع به وجود اومد. اما در داخل جامعه آمریکا ما شاهد این هستیم که روزانه این وضعیت وجود داره. خب برخی از حوادث که منجر به قتل بیش از 15 نفر 20 نفر دانش آموز یا دانشجو در دانشگاه میشه، خب طبیعی هست که در افکار عمومی جهانی انعکاس گسترده‌تری پیدا میکنه، وگرنه این حوادث روزانه در درون جامعه آمریکا هست. بخشی از این به دلیل فروپاشی نظام خانواده، در واقع مشکلات و آسیب‌هایی که در اثر طلاق، در اثر آسیب‌های روانی وجود داره شکل میگیره، ولی بخش عمده کار به خاطر در واقع همین لابی قدرتمند انجمن ملی سلاح هست که روی قانونگذاران آمریکایی نفوذ دارن.
آمریکا نگاه از درون، کاری از گروه سیاسی رادیو دری.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمن از این کمرای ما هستید با برنامه آمریکا نگاه از درون. دوستان، هر هفته برنامه آمریکا نگاه از درون را همین ساعت میتونین که دنبال بکنین و اگر دوست داشتین میتونین از طریق سایت رادیو دری هم برنامه را دنبال بکنین. البته در سایت رادیو دری خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان را هم میتونین دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.com/dari. در ادامه برنامه آمریکا نگاه از درون نگاهی داریم به افزایش سرسام آور اجاره خانه‌ها در آمریکا. با توجه به افزایش بی‌سابقه تورم و قیمت‌ها در آمریکا، قیمت خانه‌ها از خرید تا اجاره به طور سرسام‌آوری افزایش یافته و بسیاری از جوانان آمریکایی را که در فکر خرید خانه بودند، نه تنها از این بازار خارج، بلکه حتی وادار به زندگی با والدینشان کرده است. این جوانان در شهرهای بزرگ این کشور که با افزایش اجاره خانه مواجه شده‌اند، می‌گویند در صورت ادامه روند صعودی قیمت‌ها به خانه والدین خود باز خواهند گشت. کانر از نیویورک میگوید اجاره خانه من اکنون بسیار گران است. پیش از این قرارداد اجاره ای که امضا کرده بودم $3,000 در ماه بود و اکنون هزینه ماهانه اجاره به $5,000 افزایش یافته است. وی میگوید من به بازگشت به خانه والدین خودم که تنها 20 دقیقه با نیویورک فاصله دارد فکر میکنم. در نتا که مادر است و در واشنگتن دی سی زندگی می کند، گفته که اجاره بدون شک در حال افزایش است. من و دخترم مجبور شدیم به خانه مادرم بازگردیم تا بتوانیم پول پس انداز کنیم. بر اساس فهرست آپارتمان ها، اجاره در شهر نیویورک در مقایسه با سال گذشته نزدیک به 32% افزایش یافته است، در حالی که اجاره خانه در پایتخت آمریکا در مقایسه با سال گذشته تقریبا 11% افزایش یافته است. متوسط اجاره یک آپارتمان یک خوابه در نیویورک $4,761 و در واشنگتن $2,527 است. کتی که در نیویورک زندگی می کند می گوید زمانی که در سال 2021 قرارداد اجاره را امضا کرده معامله خوبی بود و اجاره پایین با یک ماه بدون اجاره به دست آوردیم، اما امسال که قصد داشتیم قرارداد را تمدید کنیم، آنها اجاره بها را 28% افزایش دادند. همانطور که محدودیت های دوران کرونا در آمریکا کاهش می یابد، اجاره نشینان در دو شهر نیویورک و واشنگتن اعلام کردند که با افزایش بهای اجاره خانه مواجه شدند. خب شنونده های گرامی و ارجمند، بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما بودید. با برنامه آمریکا نگاه از درون به سایت ما سر بزنین، parstoday.com/دری. وقتتان خوش و خدا نگهدار. We'll be right back.